بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 306 سطر اول. استاد مروی، جلسه 141، مورخه 27/7/77.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب سؤالی شده که در پایان انشاءالله جواب میدیم. این سؤال: کما تشهد بهی ضرورت صحت اقتضاء الملکیه و زوجیه و طلاق و العتاق به مجرد العقد او الایقاع ممن بیده الاختیار بلا ملاحظه تکالیف و الاثار. بحث در این بود که احکام وضعی چگونه جعل و انشاء شده اند. مرحوم آخوند فرمودند احکام وضعی به سه قسم تقسیم می شود. قسم سوم این بود که به نظر مرحوم آخوند برخی از احکام وضعیه مجعول شارعند استقلالن و شارع مقدس مستقیمن آنها رو جعل نموده است، مثل ملکیت، زوجیت و امثال اینها. بر این مدعا مرحوم آخوند سه دلیل اقامه نمودند. دلیل اول این است که می فرمایند ما وجدانن میبینیم وقتی که صیغه بیع انشاء میشود، بیع تو و اشتری تو، یا صیغه نکاح و طلاق خوانده می شود، بلا فاصله انسان از بیع ملکیت رو انتزاع می کنه، از صیغه نکاح زوجیت رو انتزاع میکنه و از طلاق بینونت و جدائی رو انتزاع میکنه. بدون این که یه واسطه ای در بین باشه، یعنی در عرف مردم نمیگن صیغه بیع انشا شد پس اباحه تصرف آمد و از این حکم تکلیفی ما انتزاع میکنیم ملکیت رو. همچه حرفایی نیست. به مجردی که صیغه بیع انشا میشود ملکیت رو ازش نتیجه میگیریم. پس معلوم میشود این گونه احکام وضعیه جعل مستقل دارند و از احکام تکلیفیه انتزاع نمی شود. یک دلیل. دلیل دوم می فرمایند سیق عقود معانی خاصی داره. بیع رو علما تعریف می کنند که تملیک عین به مال. صیغه بیع مفادش ملکیته. صیغه نکاح زوجتو و انکحتو مفادش زوجیته. وقتی مکلف این الفاظ رو به کار میبره لا محال همین معانی رو هم قصد میکنه. بیعتو قصدش اینه، یعنی به ملکیت شما در آوردم این کتاب رو. حالا اگر شما بگویید با صیغه بیع ملکیت جعل نمیشه، معناش اینه اون چرا که مکلف قصد کرده از این صیغه ها واقع نشده. ما قصده لم یقع و در مکاسب خونده ایم که در سیق عقود این صیغه ها تابع قصد مکلفه، معنا نداره چیزی رو که ظاهر لفظ است مکلفم قصد کرده در خارج واقع نشد. پس نتیجه میگیریم که به مجرد اجراء این سیاق حکم وضعی مستقلا جعل میشن. دلیل سوم، قبل از بیان این دلیل مقدمه کوتاهی رو باید اشاره کنم. مقدمه این است که قبلا هم اشاره کرده ایم در پاره از موارد حکم وضعی هست و هیچ حکم تکلیفی وجود نداره، مثل صبی و مجنون ملکیت دارند ولی اباحه تصرف ندارند. و مثلا در باب زوجیت کسی همسری اختیار کرده، عقد خونده، زن در حال حیض است، جواز مباشرت نداره ولی زوجیت هست. گاهی هم برعکسه، حکم تکلیفی هست و حکم وضعی وجود نداره، مثلا مهمان وارد خانه انسان شده است، غذا میخوره، نسبت به قضا اباحه تصرف داره ولی ملکیت نداره. بعد از این مقدمه، بله بله بله، چطور؟ نه مراد حکم تکلیفی مناسب با این شیه، یعنی با زوجیت حکم تکلیفی مناسب با او جواز مباشرته، بلا بله اونجا مرد حکم تکلیفی داره وجوب نمازه، مراد اون حکم تکلیفی مناسب با اوست. بله، نه ما فکر کردیم اینجا یک اشکال اقوایی میخواید بکنید. اشکال اقوا اینه که حکم تکلیفی دیگه داره، جواز استنتاع داره ولی جواز مباشرت نداره، اون اشکال وارده. چون مرحوم آخوند به زوجیت و جواز وقتی مثال زدن، ما هم اون مثال رو گفتیم، اشکالش اونه که همراه با زوجیت در حال حیض جواز استنتاع داره ولی استنتاع خاص رو نداره. دقت کنید، حالا در مثال مناقشه نیست، این مثال مرحوم آخون اشکال داره علایه ها، دقت کنید. اصلا ملکیت نداره دیگه. نه حالا بله، مهمان آمدن خونه ما اول کلام هستن که بله طلبه مهمان رو بعد. خب حالا دقت کنید، بعد از این مقدمه دلیل سوم این است که مرحوم آخون می فرمایند شما میگویید حکم وضعی مثل ملکیت از حکم تکلیفی انتزاع میشه، بلا شک و شبه مواردی داریم حکم وضعی هست، حکم تکلیفی وجود نداره. صبی و مجنون مالکند ولی جواز تصرف ندارند. پس این حکم وضعی از کجا آمد؟ و برعکس مواردی داریم حکم تکلیفی هست، حکم وضعی به دنبال نداره. از این گونه موارد نتیجه میگیریم که حکم وضعی مثل ملکیت و زوجیت از حکم تکلیفی انتزاع نمیشه، بلکه این گونه احکام وضعیه مستقیماً در موارد خودشون مجعول شارع خواهند بود. اینم خلاصه سه دلیل مرحوم آخوند در این بحث. عبارت رو دقت کنید. بله. علی ای حال ملکیت داره یا نه؟ کسی مجنون پدرش فوت میکنه، بلا فاصله سهم الارث خودش و مجنون مالک میشه یا نه؟ خب اباحه تصرف نداره. مرحوم آخوند میفرمایند شما که میگید حکم وضعی همیشه از حکم تکلیفی انتزاع میشه، اینجا حکم تکلیفی نداری. این حکم وضعی از کجا اومد؟ باید من چه انتزاع داشته باشه؟ از کجا اومد؟ از کجا؟ چه؟ نه 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 نه، همون لحظه جنون مجنون، همون لحظه پدرش از دنیا رفت. قبلا این مال ملک پدر بوده، الان این مال شد ملک این مجنون، اباحه تصرف هم نداره. خب بسیار خوب، در اون مورد حرف دیگری، در اون مورد اشکال شما وارده. ولی نه، ما در این مثال ببینید، حالا اینکه ما در این مثال داریم بحث میکنیم، شما در اینجا این حکم وضعی از کجا آوردید؟ اگه انتزاعی از چی انتزاع کردید؟ فردی میاد هبه میکنه مالشو به یک صبی، کسی وارد خونه شما میشه، 1000 تومان به بچه شما پول میده، درست؟ خب این بچه مالک میشه یا نه؟ لا محال مالک میشه، ولی اباحه تصرف نداره. این ملکیت از کجا اومد؟
در همون مثال هم
آقا
مالک شده.
خیلی خوب، از کجا مالک شده؟ ملکیت امر انتزاعی از حکم تکلیفی است، حکم تکلیفی نیست که ملکیت از او انتزاع کنه. آقا ملکیت از کجا اومد؟ از اباحه تصرف باید بیاد. این آقایون میگن ملکیت انتزاع میشه از حکم تکلیفی، حکم تکلیفی باید باشه تا ملکیت ازش انتزاع بشه، حکم تکلیفی اینجا وجود نداره. ملکیت از کجا آمد؟ پس معلوم میشه ملکیت مجعول مستقیم شارعه، با فوت پدر شارع چیزی رو به عنوان ملکیت برای این مجنون وضع میکنه، میشه حکم وضعی. نفس الامر یعنی چی؟ آقا نشد دیگه، نشد. خب ملکیت امر اعتباری، شارع او رو جعل کرده در نفس الامر، شارع برای آقا جعل کرده ملکیت رو مستقیما یا جعل نکرده؟ اگه جعل کرده همین حرف مرحوم آخونده، ایشون هم همین رو میگن. اگه جعل نکرده میگن از کجا اومدی ملکیت؟ اباحه تصرف که نیست که ملکیت ازش انتزاع کنی، پس لا محال ملکیت مجعول مستقلا. بله خب یعنی شارع فرموده وجوب قرائت صیغه، درست؟ شارع فرموده وجوب قرائت صیغه، بسیار خوب، صیغه خوندن واجبه. ما از این وجوب قرائت صیغه انتزاع میکنیم زوجیت رو؟ معنا نداره، باید از خود صیغه انتزاع بشه زوجیت. وقتی از خود صیغه انتزاع شد میشه مجعول شارع، یعنی به دنبال این شارع جعل کرده. مطلب روشن. کما تشهد بی،
از اینجا وارد میشن در بحث دیروز مرحوم آخوند فرمودن که احکام وضعی، این گونه احکام وضعی جعل مستقل دارن. حالا دلیل، سه تا دلیل دارن. دلیل اول، کما تشهد به ضرورت صحت انتزاع الملکیه و زوجیه، شاهد این مطلب اینه که ضروری و بدیهی است صحت انتزاع ملکیت و زوجیت و طلاق و عتاق به مجرد عقد یا ایقاع ممن بیده الاختیار، از کسی که در دست او اختیار عقد و یا ایقاع هست، وقتی این عقد و ایقاع رو خون فورا انتزاع میکنیم ملکیت و زوجیت و بینونت و رقیت یا حریت رو بلا ملاحظه تکالیف و آثار. در اینجا ملاحظه نمیشود تکالیف و آثار، بگیم آقا اباحه تصرف آمده به دنبالش ملکیته، اصلا چنین نیست. مستقیما وجدانا ما از صیغه بی انتزاع میکنیم ملکیت رو. ولو کانت منتزعتا عنها، اگر اون ملکیت و زوجیت و طلاق و عتاق انتزاع بشه از اون احکام تکلیفیه، از اون تکالیف، لما کاده یصح اعتبارها، صحیح نیست اعتبار اون احکام وضعیه رو مگر به ملاحظه این تکالیف و احکام تکلیفیه. در حالی که وجدانن میبینیم صیغه بی خونده میشه، حکم تکلیفی ملاحظه نمیشه، انتزاع میکنیم ملکیت رو. پس معلوم میشه به مجرد قرائت صیغه این ملکیت از سوی مولا جعل میشود. این دلیل اول. دلیل دوم، وللزم ان لا یقع ما قصد، اگر بگید احکام وضعیه از احکام تکلیفی انتزاع می شود، ما از خارج توضیح دادیم نکاح به معنای زوجیت، بیع یعنی تملیک و عین به مال به معنای ملکیت. اگر وقتی انسان صیغه بیع رو میخوانه اراده ملکیت میکنه. اگر شما بگید ملکیت مستقیما پیدا نمی شود، لازم میاد این که واقع نشود اون چی که قصد شده که اون ملکیت باشه، و واقع شود چیزی که قصد نشده که اون احکام تکلیفی باشد. دلیل سوم، کمالاین بقی ان یشک، چنانچه سزاوار نیست این که شک بشود در عدم صحت انتزاع اون احکام تکلیفی از مجرد تکلیف در موارد خودشون. ما در مواردی داریم حکم تکلیفی از مجردن، صحیح نیست ما حکم وضعی رو انتزاع کنیم. مثل اینکه مهمان وارد خانه انسان میشه، اباحه تصرف داره ولی ملکیت ازش انتزاع نمیشود. فلا ينتزع الملکیه، پس انتزاع نمیشود ملکیت از اباحه تصرفات، و نه زوجیت از جواز وعتی، که جواز وعتی هست ولی زوجیت وجود نداره. در موردی مثل تحلیل عمه و کنیز، کسی میتونه عمه و کنیزشو به دیگری با شرایط خاصی تحلیل کنه، اگه تحلیل کرد طرف جواز وعتی داره، ولی زوجیت اینجا استفاده نمیشود و برعکسش که از خارج اشاره کردیم. و ها کذا سایر اعتبارات در باب عقود و ایقاعات. فنقد حروشن شد با این ستا دلیل ما، ان مثل هذه الاعتبارات، مثل این اعتبارات ملکیت و زوجیت و طلاق و بینونت و حریت، انما تكون مجعولتن بنفسها، جعل شدن بنفسه، یصح انتزاعها بمجرد انشائها، صحیح است انتزاع کنیم این احکام وضعیه رو به مجرد انشائشون مثل احکام تکلیفیه. لا مجعولتن به تبعه، نه اینکه این احکام وضعیه مجعول به تبع احکام تکلیفیه باشن و منتزع از اون احکام تکلیفیه بوده باشن. وهمون و دفعون. در این قسم ها بله، خب دلیل بعد چی می شود؟ ببینید سه تا طریق بیشتر نداریم، یا باید جعل تکوینی باشه که اینجا وجود نداره، سببیت و مسببیت نیست که جعل تکوینی باشه. اگر جعل تکوینی نبود لا محال مجهول شارعه، مجهول شارعه هم از دو قسم بیشتر نیست، یا باید مجهول استقلالی باشه یا مجهول تبعی ولا ثالثه. مجهول تبعی نیست، پس بنابراین مجهول استقلالی خواهد بود. نه نه، این که از صیغه انتزاع میکنیم یعنی در حال اجرا صیغه شارع مقدسی رو جعل میکنه، و الا لفظ صیغه که جاعلیت نداره که لفظ صیغه جعل کند ملکیت رو. امر اعتباری نیاز به جاعل داره، معلوم میشه در حال اجرا صیغه بعد از اجرا صیغه بی شارع مقدس ملکیت کتاب رو برای مشتری جعل کرد. اینه معلوم. وهمون و دفعون. در ذیل این قسم سوم، مرحوم آخوند یه اشکال رو مطرح میکنن و از این اشکال جواب میدن. قبل از بیان اشکال دو مقدمه رو اشاره میکنن، دو مقدمه فلسفی. مقدمه اول، فلاسفه از امری که وجود خارجی نداره و ما به ازا در خارج نداره ازش تعبیر میکنن به خارج محمول، و از شیئی که ما به ازاء خارجی داره تعبیر میکنن به محمول به زمینه. حالا چرا اینجوری تعبیر میکنن؟ مرحوم مشکینی مفصل تو حاشیه ذکر میکنن، فلاسفه هم اشاره کردن، مورد بحث ما نیست دیگه. مقدمه دوم، فلاسفه مشائین و به تبع اونها فلاسفه اسلامی مثل فارابی، ابن سینا و صدر المتعلهین مرحوم ملا صدرا قائل به مقولات عشر می باشند. به این معنا که می گویند هر چیزی که در خارج وجود داره لا محاله باید در تحت یکی از این مقولات داخل باشه، که این مقولات عشر نه تاش عرض است و یکیش جوهر. یکی از این مقولات عشر که در خارج وجود داره مقوله جده یا مقوله ملک است که مرحوم ملا صدرا یه تعبیر مخصوصی داره، مخصوصی بیشون از این مقوله تعبیر میکنه به مقوله لهو، ملک و جده و مقوله لهو که حالا توضیح میدیم. مقوله جده این است که در خارج یه وجود خارجی با وجود دیگر ارتباط پیدا میکنه، به این نحو که یک شیء احاطه پیدا می کند بر شیء دیگر، از احاطه محیط در محاط یک کیفیتی در خارج پیدا میشه یه حالتی که به اون حالت میگیم جده و ملک. مثلا پوست گوسفند در تمام گوشت و استخوانش احاطه پیدا کرد، یه حالت مخصوص داده به این حیوان. به این حالت میگیم ملک یا جده. مثال دیگه، فرض کنید انسانی کت و شلوار میپوشه، به انسان دیگری عبا و قبا میپوشه، از اضافه و احاطه این لباس به انسان یه حالتی پیدا میشه، در فلسفه بهش میگن جده یا ملک. یا انسان کفش مخصوصی میپوشه، از احاطه کفش به پا یه حالتی پیدا میشه، بهش میگیم جده. بله دیگه، شکل مخصوص، نه همون لباس عادی هم باز یه شکل مخصوص به انسان میده. بله یه چیز دیگه، ببینید این میخواد بگه کلن یه وجود به یه وجود دیگه که اضافه میشه یه شکل مخصوص پیدا میکنه. شما دستتون میبره یه چسب روش میزنید، از این اضافه چسب به دست انسان یه حالت مخصوص برای دست پیدا میشه. از این که عمامه انسان سرش میذاره با وقتی که عمامه سرش نداره یه حالت مخصوص برای انسان پیدا میشه، بهش میگن جده. دقت کنید، نه فرقی نداره، علایه ها دوتا وجودن، وجود پوست غیر از گوشت. لذا فلاسفه در اون مثال تعبیر میکنن به جده کامل، در این مثالای دیگه میگن جده ناقص، چون او پوست احاطه بر همه وجود شیء داره ولی عمامه یا کفش یا لباس احاطه بر همه وجود نداره. دقت کنید، پس نتیجه این مقدمه این شد که یکی از مقولات عشر در منطق و فلسفه مقوله است به نام جده و ملک. حالا اینجا خواستید دیگه توضیح بیشتر رو ببینید، نهایت الحکمه مرحوم علامه طباطبایی صفحه 79 به بعد، گوهر مراد صفحه 40 به بعد، انشالله برای بعد توضیح باز مفصلتر و عمق قضیه رو خواستید ببینید، تحصیل بهمنیار صفحه 279 و طبیعیات شفای ابن سینا فصل ششم از مقاله اول، مفصل بحث اونجا مطرح شده و دقایق فلسفی زیادی ذکر شده. خب بعد از این دو مقدمه، اشکال این است، مستشکل میگه شمای مرحوم آخوند در این قسم سوم ملکیت رو از امور اعتباری گرفتید که به جعل شارع انشاء می شود و به اصطلاح فلسفی ملکیت رو خارج محمول گرفتی، در حالی که در فلسفه ثابت شده ملکیت یکی از مقولات عشر است، یک عرض است که وجود خارجی داره و به اصطلاح فلسفی محمول به ذمیمه است. وجود خارجی داره، چگونه شما ملکیتی که از مقولات عشر است و وجود خارجی داره او رو یک امر اعتباری گرفتید و گفتید وجود خارجی ندارد؟ این خلاصه اشکال رو دقت کنید، عبارت رو بخونیم برسیم به جواب. وهمون و دفعون همال وهم فهوان الملکیت کیف جعلت من الاعتبارات الحاصله به مجرد الجعل، چگونه شما ملکیت رو از امور اعتباریه ای دانستید که حاصل می شود به مجرد جعل و انشاء شاره التي تكون من خارج المحمول، که در نتیجه ملکیت میشه از اموری که خارج محموله. گفتیم در فلسفه به هر امری که ما به ازای خارجی نداره وجود خارجی نداره میگن خارج محمول. توضیح میدم خود مرحوم آخون، خارج محمولی که حیث و لیس به حضائها فی الخارج شیئون، شما ملکیت رو از خارج محمولی گرفتید که در مقابلش در خارج هیچی نیست. و حال این که اشکال اینه، وهیه احد المقولات، این ملکیت یکی از مقولات عشره، اون چنون مقولات عشری که محمول به ذمیمه در خارج وجود خارجی دارن، التي لا تكاد تكون بهذا السبب، اون محمولات به ذمیمه و مقولاتی که به این سبب یعنی به جعل شارع اینا ایجاد نمیشن، امور خارجی اسباب خارجی داره، بل به اسباب اخر، بلکه به یک اسباب دیگه اینا حاصل میشن، به اسباب خارجی، مثل این که انسان عمامه رو سرش بگذاره، لباس بپوشه، کفش بپوشه، یک امر خارجی اینا رو به وجود میاره، مثل تعمم عمامه به سر گذاشتن، تقمص قمیص و لباس به تن کردن، تنعل و کفش به پا کردن. پس بنابراین ملکیت محمول به ذمیمه و از مقولات است. فالحالت الحاصلت من حال الانسان هو الملک، او حالتی که از این تعمم و تقمص و تنعل برای انسان پیدا میشه به این حالتی که وجود خارجی داره میگن ملک. و این هذه من الاعتبارات الحاصل به مجرد انشاء، چگونه میشود که این ملکیت از اعتباراتی باشد، از امور اعتباریهی باشد که وجود خارجی نداره و حاصل شود به مجرد انشاء اشاره؟ نخیر، ملکیت امر اعتباری نیست، از مقولات عشر وجود خارجی داره. چرا این رو شما جزء امور اعتباریه گرفتید؟ و اما دفع، دقت کنید جوابش چیزی نداره، اشاره میکنه. جواب مرحوم آخوند از این اشکال این است که می‌فرمایند ما قبول داریم که ملکیت از مقوله جده است و وجود خارجی داره، ولی شما باید بدونید که کلمه ملک مشترک لفظی است بین دو معنا. یک معنای ملک همین معنایی است که شما گفتید، یعنی احاطه یک وجود خارجی به وجود دیگر، که به این معنا ملک جزء مقولات عشر است و وجود خارجی داره. ولی کلمه ملک یه معنای دیگه هم داره و اون معنا اینه، ملک یعنی اختصاص و شیء به شیء، یک کتاب که به یک شخص اختصاص پیدا کرد، به اینم میگیم ملکیت. که این اختصاص و شیء به شیء چند منشأ داره. ممکنه شیء به شیء اختصاص داشته باشه چون او رو خلق کرده است، مثل این که میگیم عالم ملک خداست، به تعبیر فلاسفه عالم اضافه اشراقیه داره به خدا و خدا او رو خلق کرد. تارتن منشأ این اختصاص تصرف انسان است در شی، چون انسان توانایی داره و مشروعیت داره در یک شی تصرف کنه، میگیم این شی ملک اوست. مثل این که میگیم فرس ملک زید است. گاهی منشأ این تصرف یه عقد و انشاء است، منشأ این اختصاص عقد و انشاء است، منزلی در شهر دیگر است، به کمک عقد بی این منزل مختص به مشتری میشه، مشتری میشه مالک. گاهی این اختصاص به سبب قهری است، مثل موت، پدر میمیره منزل میشه ملک پسر. پس بنابراین به این گونه اختصاص که شیء خاصی به شیء دیگر ارتباط پیدا میکنه، میگیم ملکیت. و این ملکیت غیر از اون ملکی است که به عنوان جده از مقولات عشر شمرده می شود. فعلیه منشأ توهم این متوهم این است که ایشون توجه نکرده است که ملکیت و کلمه ملک مشترک لفظی است بین دو معنا. طبق یک معنا ملک وجود خارجی داره، طبق یک معنا ملک امر اعتباری است که شارع یا عقلای عالم به خاطر اسباب خاصی این ملکیت و اعتبار و جعل میکنن. خواسته که این نکته جواب این اشکالم تمام شد. حالا عبارت و خلاصه گیری این بحث و اشاراتی ما داریم به این بحث انشالله باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh.